بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
کاهش بحران در خاورمیانه نشانی دیده نمی شود. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا می گوید
گفته های من امروز خطاب به اسرائیل همان است که چند روز پیش بود. بی تأخیر عقب نشینی کنید.
اما به رغم درخواست صریح رئیس جمهوری آمریکا، عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی ادامه دارد. سودان میگوید به مسلمانان داوطلب پیکار با اسرائیل محل و امکانات میدهد. پاپ رهبر کاتولیکای جهان از اسرائیلی ها و فلسطینی ها خواست از آتش انتقامجویی چشم بپوشند. و در ایران در پی بیش از یک سال دوران در زندان محاکمه حبیب الله پیمان چهره سرشناس ملی مذهبی امروز آغاز شد. در تهران با وکیل دکتر پیمان گفتگو میکنم. از 80مین زادروز گوته امروز میگوییم. 80 سالگی خانم آن ماری شینه، ایرانشناس نامدار آلمانی. از سالگرد سمینار برلین، سمیناری که شما رو در ایران به زندان فرستاد یاد میکنیم. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. یک شنبه 7 آوریل 2002 میلادی، 18 فروردین ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با خلاصه تازه ترین خبرها.
آمار تلفات قربانیان فلسطینی عملیات ارتش اسرائیل امروز نیز افزایش یافت. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا اعلام کردند مشترکاً خواستار عقب نشینی بلافاصله نیروهای ارتش اسرائیل از نوار غزه و کرانه باختری رود اردنند. وزیران خارجه کشورهای عرب خواستار اجلاس فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان شدند. یک دادگاه نظامی فلسطینی امروز 6 فلسطینی را به جرم همکاری با اسرائیل به مرگ محکوم کرد. در ایران به دنبال اعضای هیئت دولت جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با اختصاص بخشی از حقوق خود برای کمک به فلسطینیان اعلام کردند در مقابل سفارت فلسطین در تهران تجمع می کنند. در افغانستان از 3 گور دست جمعی دست کم 35 جسد کشف شد. 2 راکت به سمت نیروهای بین المللی حافظ امنیت در کابل شلیک شد. و در منطقه مرزی جمهوری گرجستان و آبخاز 3 پایگاه نیروهای حافظ صلح هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر. به رغم درخواست‌های شخصی رئیس جمهوری آمریکا برای عقب نشینی نیروهای اسرائیل از مناطق اشغالی فلسطین نشین، آریل شارون همچنان بر سیاست‌های تهاجمیش استوار مانده است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه گفت چون ما در جستجو در پی جنگجویان فلسطینی خواستار آسیب رساندن به غیر نظامیان نیستیم، ناچار باید بپذیریم که عملیاتمان بیشتر به درازا کشد. سخنگوی ارتش اسرائیل نیز گفت به رغم گفتگوی تلفنی شامگاه گذشته، شامگاه شنبه، میان رئیس جمهوری آمریکا و آریل شارون، ارتش اسرائیل فرمانی برای تغییر برنامه‌هایش دریافت نکرده است. گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه همکنون در آن سوی خط تلفن آماده گفتگوی زنده با ماست. آقای چالنگی، در آغاز از تازه ترین تحولات در بحران خاورمیانه برای ما بگویید.
تحولات در دو سطح در جریان، یکی در سطح نظامی و یکی هم در سطح سیاسی. در سطح نظامی اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین همچنان مورد حمله نیروهای اسرائیلی از زمین و هوا قرار داره. به گفته مسئولان اسرائیلی در این اردوگاه گروهی از مسلحان فلسطینی عضو حماس و جهاد اسلامی و همینطور گردان شهدای الاقصا سنگر گرفتن و درگیری در این منطقه تعداد دیگری کشته به جای گذاشته که تعداد دقیق اون هنوز روشن نیست به دلیل عدم دسترسی منابع بیطرف به اخبار و حضور در این منطقه. در نابلس هم این درگیری ها ادامه داره و همینطور در بیت لحم. بعد از ظهر امروز در اطراف مقر یاسر عرفات در رام الله باز درگیری های روی داد که این درگیری ها تا این لحظه دست کم در مورد تلفات این درگیری ها گزارشی از سوی هیچ یک از دو طرف فلسطینی ها و اسرائیلی ها منتشر نشده. آقای شاول مفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل آماری رو منتشر کرده در اختیار مطبوعات و رسانه‌های گروهی قرار داده که در اون گفته میشه از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی تا کنون 200 فلسطینی کشته شدن، از جمله 300 نفر از قوای امنیتی دولت فلسطینی و 1500 نفر زخمی شدند. در این آمار گفته میشه که 70 نفر از کسانی که مورد تعقیب اسرائیل بودند به خاطر اون چه که اسرائیل عملی اقدامات تروریستی علیه اسرائیل مینامه دستگیر شدن. البته نیروهای منابع فلسطینی تعداد دستگیر شدگان رو نزدیک به 1000 نفر ذکر میکنند. همینطور گفته شده که افرادی که در بمبگذاری 27 مارس در نتانیا شرکت داشتند، دست داشتند، اینها هم جزء دستگیر شدگان هستند و در این آمار گفته میشه بیش از 2000 قطعه سلاح در مناطق فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی افتاده. به اضافه مقادیر زیادی به گفته این گزارش مواد منفجر. وزیر دفاع اسرائیل هم بنیامین بن الیزر اعلام کرده که در عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی تا به حال 11 اسرائیلی کشته و 43 اسرائیلی یعنی نظامی اسرائیلی مجروح شدن. این رو هم اضافه کنیم که بامداد امروز یک دادگاه فلسطینی حکم اعدام 5 فلسطینی دیگه رو به خاطر همکاری با اسرائیل تصویب کرد. هفته گذشته 12 فلسطینی در مناطق فلسطینی از جمله بیت لحم و مناطق دیگه فلسطینی به خاطر همکاری با اسرائیل دستگیر شدن. ساعتی پیش 2 مصری که از مرز مصر گذشته بودند و وارد قلمرو اسرائیل شده بودند، معلوم نیست مسلحانه یا غیر مسلحانه، توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند. اینها آخرین تحولات در زمینه نظامی هست در عرصه منطقه که میدونیم درگیری در مناطق یاد شده همچنان ادامه داره. اما در زمینه سیاسی اگر فرصتی هست من میتونم توضیح بدم.
آقای چالنگی، در حالی که اعتراضات گسترده، اعتراض‌آمیز و وسیع در سراسر جهان بر ضد اسرائیل در جریانه، زمزمه‌هایی به گوش میرسه از برکناری آقای عرفات. چقدر این زمزمه‌ها رو باید جدی گرفت؟
این زمزمه ها تقریبا از نجوا یا صحبت های درگوشی در راهروهای اتحادیه عرب هم گذشته به محافل سیاسی در منطقه منتقل شده. در این محافل سیاسی گفته میشه که هم آمریکا و هم اسرائیل که پنهان نکردند پاره از مسئولان این دو کشور موافق با ادامه رهبری فلسطینی ها توسط عرفات نیستند و الان گفته میشه در این مناطق که پاره از رهبران کشور در این محافل که پاره از رهبران کشورهای عرب هم با آمریکا و اسرائیل همراه هستند، چنانچه شرایطی پیش بیاد برای تغییر یاسر عرفات به عنوان رهبری فلسطینی‌ها. به خصوص این مسئله در حاشیه کنفرانس فوق‌العاده وزیران خارجه عرب که دیروز در قاهره پایان یافت مطرح بود، تا جایی که هم عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و هم نبیل شص از مسئولان دولت فلسطینی صراحتاً باز تأکید کردند که هیچ تغییری در کادر رهبری فلسطینیان نخواهد بود و عرب عرفات رو به عنوان رهبر فلسطینی ها میشناسن. ولی واقعیت این هستش که در محافل سیاسی این هست، به خاطر اختلافاتی که پیش از این هم پاره‌ای از کشورهای عرب در مخالفت با اقدامات عرفات چه در روند صلح با اسرائیل و چه کشورهای تندرو عرب مطرح کردن مخالفت‌های خودشون و همینطور کشورهای بعضی از کشورهای محافظه‌کار عرب، این مسئله مطرح هست.
و آقای چلنگی ببخشید، و اگر فرض کنیم که این زمزمه ها واقعا به وقوع به پیونده، جانشین احتمالی آقای عرفات چه کسی میتونه باشه به طور خیلی خلاصه؟
در این محافل بیشتر از محمود عباس، مشهور به ابو مازن نام برده میشه، که پیش از این هم دولت اسرائیل به عنوان طرف فلسطینی چند بار مسئولان اسرائیلی از جمله اریل شارون با وی ملاقات های علنی داشتند.
جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در قاهره. در گیرودار بحران در خاورمیانه، سودان به گونه دور از انتظار اعلام کرده است که برای آموزش داوطلبان پیکار با اسرائیل داوطلبان مسلمان آماده است. فریده رهبر از جهان عرب گزارش می‌دهد.
سودان اعلام کرد در این کشور پایگاه‌های نظامی برای آموزش داوطلبان جنگ با اسرائیل تأسیس شده است. جنرال احمد عباس، فرمانده نیروهای دفاع ملی سودان، بامداد یکشنبه از طریق شبکه تلویزیونی سودان اعلام کرد از چند روز پیش پایگاه‌های نظامی ویژه‌ای در سودان درهای خود را به روی داوطلبان به گفته وی جهاد با اسرائیل گشودند. وی به تعداد و محل دقیق این پایگاه‌ها اشاره‌ای نکرد. این مقام نظامی سودان افزود همه کسانی که می‌خواهند در جهاد علیه اسرائیل فلسطینی ها را یاری دهند می توانند در این پایگاه ها آموزش نظامی ببینند. جنرال احمد عباس گفت گروه کثیری از شهروندان سودانی در حال حاضر مشغول گذراندن آموزش نظامی در این پایگاه ها هستند. وی توضیح نداد که این افراد چگونه عازم مناطق فلسطینی و یا قلمرو اسرائیل خواهند شد. فرمانده نیروهای دفاع ملی سودان گفت اختصاص پایگاه‌های نظامی در سودان برای به گفته وی جهاد علیه اسرائیل به دستور عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور صورت گرفته است. وی گفت همه داوطلبان جهاد با اسرائیل از کشورهای اسلامی می توانند برای گذراندن آموزش‌های نظامی در این پایگاه‌ها آزادانه وارد سودان شوند. سودان پیش از این از سوی واشنگتن به عنوان یکی از کشورهای حامی تروریسم شناخته شده است. مصر نیز در دهه 1990 سودان را متهم ساخته بود که پایگاه‌هایی را در اختیار اعضای سازمان‌های غیرقانونی جهاد و جماعت اسلامی مصر قرار داده است. گفتنی این که کارلوس که به عنوان تروریستی بین‌المللی شهرت دارد در دهه 1990 توسط ماموران فرانسوی در سودان دستگیر و به زندانی در پاریس منتقل گردید. فریده رهبر، رادیو آزادی.
همزمان به گزارش AFP از تهران، مجلس عمدتاً اصلاح گرای ایران در نخستین جلسه‌اش در سال نو خورشیدی پیشنهاد داد که یک روز حقوق نمایندگان به مردم فلسطین هدیه شود. به گزارش AFP، خبرگزاری فرانسه از تهران، بدین ترتیب نزدیک به 7300 دلار به فلسطینی‌ها خواهد رسید. نوع مصرف این هدیه هنوز روشن نیست. پیشتر طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، اعلام کرده بود که حکومت بغداد از این پس به جای 10000 دلار به هر یک از خانواده‌های عاملان حملات انتحاری به اسرائیل 25000 دلار پاداش خواهد داد. از سوی دیگر به گزارش احمد رأفت از روم، پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیکای جهان از همه پیروانش خواسته است تا در کلیساها گرد آیند و برای صلح دعا کنند. پاپ از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نیز خواست تا آتش انتقام‌جویی را نادیده بگیرند. احمد رعفت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
اینا سرپرست راکوبانت دلیسکانت انترسانت رکستو که استاتور سیفیده کسی اونیسکان پستازی.
پاپ ژان‌پل دوم در خاتمه مراسم نیایش هفتگی که در میدان سن پیتر روم برگزار می شود در مقابل ده ها هزار نفر که برای شنیدن سخنان او جمع شده بودند گفت در مقابل زبان بی منطق تفنگ که امروز در خاورمیانه حکم فرماست من به درگاه خدا نیایش می کنم و از او می خواهم که اسرائیلی ها و فلسطینیان را از نفرت و انتقام جویی برحذر دارد. پاپ ژان‌پل دوم افسود زمانی که نفاق و دشمنی و اسلحه بر جامعه و یا جوامعی سایه می اندازند تنها امید به خدا و نیایش به درگاه او می تواند بار دیگر جایی برای صلح در قلب و فکر انسان باز کند. تنها خداوند به گفته رهبر کلیسای کاتولیک می تواند به انسان انرژی و قدرت لازم برای دور ساختن احساس نفرت و دشمنی و انتقام جویی را بدهد. با نفرت و انتقام جویی به گفته ژان‌پل دوم نمی توان به خشونت پایان داد و گفتگوهای صلح را باز گرفت. صلح به گفته ژان‌پل دوم هدیه ایست الهی که باید با آغوش باز آن را دریافت کرد و با همت بسیار از آن نگهداری کرد. پاپ ژان‌پل دوم گفت فلسطینی ها و اسرائیلی ها که هر دو از فرزندان ابراهیم هستند و به خدای یکتای مشترکی اعتقاد دارند هرگز نباید این چنین برادرکشی را تحمل کنند. پاپ ژان‌پل دوم در خاتمه با اشاره به آنچه در این روزها در سرزمین‌های فلسطینی نشین و به ویژه بیت لحم زادگاه حضرت مسیح اتفاق می‌افتد برای سلامتی جان مردم این منطقه و به ویژه راهبه‌ها و روحانیونی که از روزها پیش در کلیساهای بیت لحم عملاً زندانی هستند و نمی‌توانند خارج شوند دعا کرد.
Come dimenticare che gli israeliani palestinesi seguendo l'esempio di Abramo.
پاپ دعا می کند برای صلح. احمد رعفت از روم گزارش می داد. و در حالی که زمزمه حذف یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از صحنه سیاست در خاورمیانه بر سر زبان هاست، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در مصاحبه‌ای اختصاصی به هفته‌نامه آلمانی ولتام زونداک گفته است که با منزوی کردن آقای عرفات موافق نیست. شهرام میریان گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در کلن در آلمان نگاهی دارد به همین گفتگو.
خبرنگار ویلت همزون تاگ در تل‌آویو اولین پرسش خود را این گونه شکل بندی می کند و می پرسد عرفات در انزوا نگاه داشته شده و در حالی که میانجی آمریکا زینی از او دیدار می کند اتحادیه اروپا از این دیدار محروم مانده است. منطق سیاست اسرائیل در این باره چیست؟ شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ این پرسش می گوید منطق اسرائیل در این مورد چنین است که زینی در تلاش است آتش بس برقرار کند. صرف نظر از این موضوع دولت اسرائیل تصمیم گرفته است که عرفات را در انزوا نگاه دارد. ولی از آغاز من مخالف منزوی ساختن عرفات بودم. امیدوارم که به زودی اسرائیل از مناطق خودگردان فلسطین عقب نشینی کند و به این ترتیب عرفات از انزوا بدر آید. پرسش بعدی در حول و حوش اسناد و مدارکی است که اسرائیل از مسئولان دولت خودگردان فلسطین به دست آورده. بر اساس این مدارک یاسر عرفات به گروه‌های تروریستی کمک‌های مالی رسانده است. شیمون پرز در این باره می‌گوید عرفات اشتباه‌های بسیاری مرتکب شده است و به این خاطر از سوی من مورد انتقاد قرار گرفته، ولی باید اعتراف کرد که عرفات رهبر منتخب مردم فلسطین است. از این رو اسرائیل نمیتواند او را برکنار کند. ما از او خواستیم که رفتار، کنش و سیاستی دیگر را در پیش گیرد و در برابر تروریسم بایستد. عرفات باید همان کاری را کند که همینک نیروهای اسرائیل در مناطق فلسطین میکنند. او میبایستی به جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی میپرداخت و به انهدام ساختار زیربنایی تروریسم دست میزد. همین که ارتش اسرائیل به چنین اهدافی دست یابد، آنگاه بیدرنگ به ترک مناطق فلسطین خواهد پرداخت. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در ادامه این گفتگو به انتقاد از کشورهایی می‌پردازد که جانب فلسطینی‌ها را گرفتند و به خبرنگار آلمانی میگوید هنوز به درک این موضوع نرسیده است که چرا برخی از احزاب خارج از دولت‌های کنونی اروپا از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند. هشدار اسرائیل به لبنان، سوریه و ایران، پرسش بعدی ولت ام زونتاگ از شیمون پرز است و خبرنگار این هفته نامه آلمانی می‌پرسد آیا باید روی جنگ دیگری حساب کرد؟ وزیر خارجه اسرائیل ابراز امیدواری می‌کند که چنین نشود و می‌افزاید اسرائیل در تلاش است که از جنگ جلوگیری به عمل آید. کشور مطبوعش اما بر این باور است که در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان با آتش بازی می شود. اگر لبنان یک کشور مستقل است نباید به حزب الله اجازه دهد با سرنوشتش بازی کند. شیمون پرز در این پیوند همچنین می افزاید حزب الله یک گروه خارجی است که دستوراتش را از ایران دریافت می دارد. وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به پرسش دیگری درباره ابتکار تازه جورج بوش و پیروزی چنین برنامه صلحی میگوید به این ابتکار تازه امید بسته است و میافزاید نباید گذاشت که اوضاع از مسیر خود خارج شود. شیمون پرز در پایان این گفتگو به برخی از اشتباهات حکومت شارون نیز اشاره میکند و یادآور میشود که راه حل مسئله را باید تنها در امور سیاسی جستجو کرد نه نظامی. شهرام ویریان، رادیو.
پرزیدنت جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، به دیدار خود در کروفورد تگزاس پایان دادند. در این دیدار، محور گفتگوهای دو طرف بحران خاورمیانه و سرنگونی رژیم صدام حسین در بغداد بود. آقای بوش همزمان بار دیگر تأکید کرد که خواستار خروج بی تأخیر سربازان اسرائیل از مناطق اشغالی است.
گفته های من امروز خطاب به اسرائیل همان است که چند روز پیش بود. بی تأخیر عقب نشینی کنید.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین انتظاراتی را که از اسرائیل و اعراب دارد این گونه برشمرد.
از اسرائیل انتظار دارم که توصیه مرا به کار بندد و از فلسطینی ها انتظار دارم که ترور را ترد کنند و جهان عرب همزمان با عقب نشستن اسرائیل. ما از جهان عرب انتظار داریم که بر تلاش خود بیفزاید و رهبری کند، رهبری بر ضد ترور، رهبری برای آتش‌بس فوری و رهبری برای اعمال قطعنامه 1042 سازمان ملل متحد.
گزارشی داریم درباره دیدار رهبران آمریکا و بریتانیا در مزرعه شخصی پرزیدنت جورج واکر بوش در کرافورد تگزاس. شهران تبری.
امروز تونی بلر نخست وزیر بریتانیا واضح‌تر از هر موقع دیگری از ایالات متحده آمریکا در طرح حمله‌اش به عراق حمایت کرد. حمایتی بسیار پرمخاطره برای نخست وزیر بریتانیا که ممکن است نفاق قابل ملاحظه‌ای در حزب کارگر و در بین هوادارانش به وجود آورد. او در بیانیه‌اش بر ضرورت مقابله با صدام حسین تاکید کرد و گفت دیگر عدم تصمیم‌گیری قاطع در برابر او جایز نیست. او صدام حسین را به نقض آشکار قوانین بین المللی و تولید سلاح‌های تخریب جمعی متهم کرد و سیاست آتی در برابر رئیس جمهور عراق را با سیاست اقدام نظامی علیه طالبان در افغانستان مقایسه کرد. گفته می شود تونی بلر که سفر دو روزه‌اش به تگزاس امروز به پایان می رسد شب جمعه در شامی خصوصی در مزرعه رئیس جمهور آمریکا درباره حمله نظامی به عراق با او گفتگو کرد. سخنان نخست وزیر بریتانیا در تگزاس کاملا منطبق با سخنان رئیس جمهور آمریکاست، اما با آنچه دولت او در بریتانیا میگوید در تضادی آشکار است. مقامات دانینگ استریت یا مقر نخست وزیری در لندن مصرانه میگویند هنوز هیچ تصمیمی درباره حمله نظامی به عراق گرفته نشده است و میافزایند چنانچه عراق حاضر به قبول بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل شود فقط نامه این سازمان را رعایت کند به صدام حسین حمله نخواهد شد. اما نخست وزیر بریتانیا که در ایالات متحده آمریکا به آخرین گزارش‌های اطلاعاتی درباره احتمال حملات تروریستی و دسترسی به سلاح‌های تخریب جمعی گوش داده است می‌گوید ما همیشه بر این نظر بودیم که دنیا بدون صدام حسین مکان امن‌تری خواهد بود. ما می‌دانیم که او در حال توسعه سلاح‌های تخریب جمعی است و این سلاح‌ها جهان را تهدید می‌کند. با این حال آقای بلر در صحبت خود در ایالات متحده آمریکا میکوشد از سیاست تندروی آمریکا تا اندازه‌ای فاصله گیرد و بر روی خط باریک و دشواری قدم برداشته مراقب واکنش‌های اعضای حزب خود در مجلس عوام این کشور باشد. به همین خاطر او میگوید تنها با توجه نشان دادن و گفتگو در مسائل جهان است که میتوان از وقوع 11 سپتامبر دیگر برای همیشه جلوگیری کرد. این گفتار صاحب نظران اشاره‌ای به آمریکا می‌خوانند که در آن دولت جورج بوش را به دخالت کامل در خاورمیانه و تلاش برای برقراری صلح دعوت می‌کند. بلر می‌افزاید منزوی کردن یک کشور تنها به هرج و مرج و جنگ می‌انجامد. او می‌گوید امروز جهانی شدن به معنای آن است که جهانی به هم پیوسته و مربوط به هم به وجود آمده است. خطر جدی آن است که درسی را که از 11 سپتامبر گرفتیم فراموش کنیم. ما نباید بگذاریم چنین شود. باید از تجربه آموخت و تجربه 11 سپتامبر به ما میگوید جهان جای بهتری خواهد بود اگر ایالات متحده آمریکا و اروپا در کنار هم بایستند.
شهران طبری گزارش میداد. حسین پسر جوانتر صدام حسین رئیس جمهوری عراق امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروهای آن کشور برای رویارویی با حملات احتمالی آمریکا و بریتانیا آماده‌اند. تحلیلگران از قصه ای که فرماندهی نیروهای نخبه عراقی نیروی معروف به گارد جمهوری را بر عهده دارد به عنوان جانشین صدام حسین یاد می کند. آنچنان که فریده رهبر از جهان عرب گزارش می دهد نقش قصه حسین بر صحنه سیاست در عراق روز به روز برجسته تر می شود. فریده رهبر گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در جهان عرب.
حسین صدام فرزند صدام حسین رئیس جمهوری عراق میگوید این کشور از آمادگی کامل برای مقابله با حمله نظامی آمریکا و متحدانش علیه عراق برخوردار است. وی که از سال گذشته به عضویت در کادر رهبری حزب بعث عراق درآمده در نامه‌ای سرگشاده خطاب به پدر خود آنچه را که آمادگی مردم عراق به عنوان فرزندان صدام حسین برای مقابله با حمله نظامی آمریکا نامیده مورد تاکید قرار داده است. نامه قصه صدام در حالی در مطبوعات بامداد یک شنبه عراق منعکس گردیده که کمتر از 24 ساعت پیش از آن جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر انگلیس در پی مذاکرات خود در تگزاس بار دیگر تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق را تهدیدی بزرگ علیه جامعه جهانی توصیف کردند. رهبران آمریکا و انگلیس پنهان نساختند که واشنگتن و لندن تمایل دارند رژیم صدام حسین را در عراق ساقط سازند. هاشم احمد وزیر دفاع عراق نیز در واکنش نسبت به اظهارات اخیر جورج دبلیو بوش میگوید نیروهای نظامی عراق آماده مقابله کامل با حمله نظامی آمریکا و متحدانش هستند. وی در این حال اظهار اطمینان کرد که چنانچه عراق از سوی آمریکا مورد حمله نظامی قرار گیرد، بسیاری از کشورهای عرب به یاری بغداد می‌شتابند. کشورهای عرب تاکنون در این زمینه سخنی نگفتند، اما رهبران این کشورها آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشتند. و سرانجام اینکه طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق نیز که به مناسبت 55مین سالگرد تأسیس حزب بعث عراق در بغداد سخن می گفت تأکید کرد که عراق مأموریت هیئت سازمان ملل متحد را جهت بررسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور پایان یافته می داند و به این هیئت اجازه بازگشت به عراق را نخواهد داد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-21-12-26-10.
در ادامه برنامه پس از گذراندن بیش از یک سال در زندان، دادگاه دکتر پیمان از چهره‌های شاخص ملی مذهبی در تهران آغاز به کار کرد. با وکیل او گفتگو می‌کنیم. و در گفتگوی دیگر به طرح هیئت منصفه برای دادگاه مطبوعات در ایران میپردازیم. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. اما پیش از آن بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
رئیس ستاد ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد بر 10 روز گذشته و اشغال مناطق فلسطینی نشین توسط ارتش اسرائیل 200 فلسطینی و 11 اسرائیلی کشته شدند. امروز در شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن 30 فلسطینی در درگیری با سربازان اسرائیل جان باختند. تنها در 3 روز گذشته حدود 60 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیل در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن کشته شدند. گزارش‌های امروز از منطقه حاکی است که بار دیگر ارتش اسرائیل محدودیت هایی را برای انتقال مجروحان فلسطینی به مراکز درمانی ایجاد کرده و گاه در پیگرد فعالان فلسطینی مجروحان داخل آمبولانس ها را تفتیش کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز وضعیت حقوق بشر در منطقه را فاجعه بار توصیف کرد و سخنگوی این کمیساریا گفت مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنان منتظر موافقت اسرائیل برای سفر به منطقه است. مری رابینسون هفته گذشته از اسرائیل درخواست کرد که با سفر هیئتی از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به مناطق فلسطینی نشین موافقت کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا مشترکاً از اسرائیل خواستند تا نیروهای خود را از مناطق فلسطینی نشین فوراً خارج کند. در دیدار آقایان بوش و بلر در تگزاس آمریکا، دو طرف در مورد خاورمیانه و نیز عراق مذاکره کردند و نظرات مشترک خود را در کنفرانس خبری مطرح ساختند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا درباره عراق گفت: اگر عراق با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور موافقت نکند، هر گونه اقدامی علیه حکومت صدام حسین ممکن خواهد بود. در بغداد چند ساعت بعد از این اظهارات قصی پسر صدام حسین اعلام کرد عراق آماده مقابله با حمله نظامی آمریکاست. قصی حسین که فرماندهی گارد ریاست جمهوری عراق نیروی نخبه نظامی این کشور را به عهده دارد، این آمادگی را در نامه سرگشادی به صدام حسین اعلام کرد. یک دادگاه نظامی فلسطینی در غزه 6 فلسطینی را به جرم همکاری با اسرائیل به مرگ محکوم کرد. به گفته مسئولین امنیتی فلسطینی، یکی از این مجرمان یک نوجوان 15 ساله است که به دلیل صغر سن حکم اعدام او به 15 سال کار اجباری تقلیل یافته است. این افراد متهمند که درباره افرادی که توسط ارتش اسرائیل به قتل رسیدند اطلاعات به اسرائیل می‌دادند. حکم اعدام محکومان می‌باید پیش از اجرا تأیید یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی را داشته باشد. مسئولان فلسطینی میگویند حدود 40 حکم مشابه در انتظار امضای تأیید عرفات معلق مانده است. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند با اختصاص 1 روز حقوق خود برای کمک به فلسطینیان در مقابل سفارت فلسطین در تهران به اعلام همبستگی با فلسطینیان می‌نشینند. امروز اعضای چند انجمن اسلامی دانشجویان نیز به همین منظور در مقابل سفارت فلسطین در تهران تجمع کردند. اعضای هیئت دولت جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند 15 روز حقوق خود را برای کمک به فلسطینیان اختصاص می‌دهند و امروز رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از کارکنان این قوه خواست تا بخشی از حقوق خود را برای این منظور اختصاص دهند. در افغانستان از 3 گور دست جمعی دست کم 35 جسد کشف شد. این گورها در دره زاگران در خارج از شهر بامیان در مرکز افغانستان پیدا شد و جسدهای کشف شده نشان می‌دهد که قربانیان هدف گلوله قرار گرفتند. یک مقام مسئول محلی بامیان طالبان را مسئول این کشتار اعلام کرد اما افزود که تلاش برای دریافت هویت کشته شدگان ادامه دارد. بامیان مرکز سکونت شیعیان هزاره در افغانستان است که در دوره حکومت طالبان بارها مورد روز مسلحانه آنان قرار گرفتند. 3 پایگاه نیروهای بین المللی ناظر صلح در قفقاز هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. فرمانده این نیروها اعلام کرد حمله مذکور در منطقه مرزی گرجستان با جمهوری خودخوانده آبخاز صورت گرفته و هدف آن آزمایش چگونگی آمادگی نیروهای بین المللی ناظر صلح در این منطقه بوده است. این حادثه تلفات جانی به دنبال نداشت. آبخاز پس از جنگ کوتاه مدتی با جمهوری گرجستان در دهه 90 میلادی اعلام استقلال از گرجستان کرد و خود را جمهوری آبخاز خواند. و آخرین خبر در این ساعت باز هم از ایران، دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای که به 5 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شده است، امروز بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه درباره خود را تکذیب کرد. در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که دیروز منتشر شد، از جمله آمده است که محاکمه ناصر زرافشان توسط دادگستری صورت گرفته و نه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح. دکتر ناصر زرافشان امروز با تکذیب این مطلب از اعلام این خبر توسط دستگاه قضایی ایران ابراز شگفتی کرد. دکتر زرافشان که از جمله به دلیل آنکه به گفته او شاکی و قاضی پرونده او یک مرجع هستند، تقاضای تجدید نظر بر حکم علیه خود را داده است. به گفته ناصر زرافشان، بررسی پرونده او و اعلام حکم علیه او توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح که خود شاکی پرونده دکتر زرافشان بوده است، نقض آشکار بدیهی ترین موازین عدالت و بی‌طرفی است. ناصر زرافشان به دنبال چند گفتگوی رادیویی و مطبوعاتی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد پیگرد قرار گرفت و بازداشت شد و سپس به اتهام تبلیغ علیه نظام، مخفی کردن مشروبات الکلی و اسلحه در دفتر کار خود و نیز افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد.
بهمن باستانی، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز یک شنبه، مجلس شورای اسلامی در پی 2 هفته تعطیلات نوروزی در ایران، در نخستین جلسه خود طرح هیئت منصفی دادگاه مطبوعات را بررسی کرد. به این طرح که دیماه گذشته تصویب شد، شورای نگهبان 11 ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. شورای نگهبان از جمله ایراد گرفته بود که طرح مجلس منجر به دخالت قوا در یکدیگر می شود و قاضی را ناگزیر خواهد ساخت از نظر جوری یا هیئت منصفه پیروی کند. مجلس امروز کوشید تا با دادن تغییراتی در طرح هیئت منصفه دادگاه مطبوعات نظر شورای نگهبان را تأمین کند. فریدون زرنگار در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در تهران، از پیشینه طرح هیئت منصفه و چشم‌انداز پذیرشان در شورای نگهبان می‌پرسد. فریدون زرنگار:
آقای مهدوی آزاد، مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه سال جدید طرح هیئت منصفه دادگاه مطبوعات رو که از سوی شورای نگهبان ایراداتی به اون گرفته شده بود و بازگشت داده بود به مجلس، مجدداً تصویب کرد. شما میتونید از پیشینه اصولاً این طرح و اختلافاتی که بین شورای نگهبان و مجلس بر سر اون بود برای شنونده‌های ما بگید؟
در واقع برای بررسی پیشینه این طرح ما باید روزهایی رو بیاد بیاریم که طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سرانجام به در واقع مداخله رهبری نظام و اون نامه معروفی که به مجلس نوشتند ایشون رسید و خب موضع‌گیری هایی که در پارلمان صورت گرفت و اتفاقاتی که بعد از اون شاهد بودیم. من فکر میکنم این طرح و در واقع بررسی اون در اولین جلسه سال 1381 دوباره همون روز و همون اقدام ها رو به یاد میاره، چرا اینکه در واقع ما در اون زمان هم شاهد بودیم در یک نقطه عطف و در یک آغاز، در زمانی که جناح راست و گروهی در واقع مشکلات کشور رو طیفی از مشکلاتی از قبیل مسائل اقتصادی و غیره میدونستن، مجلس شورای اسلامی با یک در واقع پشتوانه قوی مردمی ناگهان در واقع وارد حوزه‌ای مثل مطبوعات شد و اصلاح قانون اون رو خواستار شد. الان هم میبینیم در سال 81 در واقع شرایطی که فعلا وجود داره، در وضعیتی که قرار داریم، وضعیتی که در خاورمیانه هست، وضعیتی که از تهدیدهای بوش علیه ایران ناشی شده، مسائل اقتصادی، ناکامی‌هایی که در واقع برنامه 5 ساله سوم داشتیم و غیره، در اولین جلسه مجلس طرح اصلاح قانون مطبوعات رو، اصلاح دادگاه‌ها رو، در واقع دادگاه‌های مطبوعاتی و طرح هیئت منصفه رو در دستور کار خودش قرار میده. از نگاه دیگه شاید در واقع طرح هیئت منصفه ناشی از ناکامی اصلاح طلبان در اصلاح قانون مطبوعات باشه. ببینید، بعد از اینکه بنابر هر دلیلی به هر حال اصلاح طلبان در اصلاح قانون مطبوعات، قانون نظارت بر مطبوعات و قانون اداره مطبوعات ناکام موندند، نگاه ها در واقع به مرحله بعد از توقیف، مرحله‌ای که دادگاه تشکیل می‌شد و مدیر مسئول در مقابل قاضی قرار می‌گرفت مواجه شد. ما در طول پس از توقیف مطبوعات، پس از توقیف فعلی، بارها شاهد بودیم که در هیئت منصفه اعضای حضور پیدا می‌کردند که خودشون از شاکیان در واقع اون روزنامه بودند و مسائلی از این تست. من فکر می‌کنم این تلاشی بود که همکنون هم ادامه پیدا می‌کنه برای اینکه اگر قانون مطبوعات رو، قانون اداره مطبوعات رو نمیشه اصلاح کرد، حداقل قانون محاکمه مطبوعات رو اصلاح کرد و در واقع از این قانون و از این دادگاه ها چیزی به نفع اصلاحات، چیزی به نفع آزادی های مدنی و چیزی به نفع حوزه نهادهای مدنی به دست.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به اینکه امروز مجلس در جلسه خودش با تغییراتی چند تا از ایرادات شورای نگهبان رو قبول کرد، میشه این پیش بینی رو کرد که احتمالاً شورای نگهبان نسبت به تأیید این مصوبه امروز مجلس روی خوشی نشون بده؟
به هر حال ما نمیتونیم انکار کنیم که بعد از ناکامی‌های شدید اصلاح طلبان در رسیدن به وعده‌هایی که داده بودن و از اون طرف هم ناکامی شدید گروه مقابل در رسیدن به خواسته هایی که داشتند و بعد هم در شرایط جدید، در شرایط پس از تهدیدات بوش، در شرایطی که کشور در اضطراب اعلام وضعیت فوق‌العاده به سر میبره که آیا بشه یا نشه، هرچند این در واقع حدسی بسیار دور از ذهن هست، دو طرف ناخودآگاه در گذر زمان به این فکر رسیدند که باید بسیاری از در واقع کارها رو با تعامل حل کنند. اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدند که باید کمی به نفع رقیب پا عقب بکشند و اون طرف هم این رو آموخته. به هر حال کمی در واقع استفاده از قواعد بازی در کشور نهادینه شده. این اقدام مجلس هم از یک نگاه میتونه در واقع پاسخ به این مسئله باشه. بعد به هر حال تعدادی از درخواست های شورای نگهبان پاسخ داده شده، به تبع شورای نگهبان هم این احتمال رو میشه بداد که در واقع این طرح رو تصویب کنه. اما به زعم من در واقع چنین چیزی غیر ممکن هست و چنین چیزی اتفاقی نخواهد افتاد. ما لازمه که اخباری که در واقع قبل از نوروز از لابلای محافظ سربراورد رو به خاطر بیاریم، میبینیم اون زمان در واقع اوج تهدید علیه امنیت ملی کشور، باز هم گروهی پیشنهاد در واقع اعلام وضعیتی رو میکردن که احتمالا مهمترین مشخصه اون میتونست محدود کردن مطبوعات باشه. بنابراین مطبوعات هنوز هم پاشنه آشیل در واقع گروهی محسوب میشه و هنوز هم برای عده یک ابزار بسیار قدرتمند به حساب میاد. بنابراین بعید میدونم در شرایط فعلی وضعیتی باشه که دو طرف در حوزه های مثل مطبوعات بتونن به توافق برسن.
یعنی باید به نظر شما تصویب طرح هیئت منصفه رو در شرایط امروزی غیر قابل انتظار دانست؟
با این قطعیت نمیشه پاسخ داد، ولی واسه اینکه بتونیم به یک در واقع حدس و گمان نزدیک به واقعیت در ابتدای کار و پیش از اتفاق برسیم، کافیش مثلا به یک مورد از ایراداتی که شورای محترم نگهبان به طرحی که مجلس در پنجم دی ماه تصویب کرد نگاه بندازیم. ببینید الان در هیئت منصفه فعلی هیئتی از طرف وزیر ارشاد، رئیس شورای شهر، رئیس کل دادگستری، رئیس سازمان تبلیغات، اصابت شورای سیاستگذاری ائمه ارشاد و غیره در این ترکیب در واقع دخالت می کنند و اصابت که در تشکیل هیئت منصفه دخالت می کنند. اما ما می بینیم که در واقع در اصلاحیهی که شورای نگهبان و ایراداتی که به اون گرفت در 23-10 و اون رو در واقع ارجاع داد به مجلس، همین در واقع شورای نگهبان که سال 1379 این قانون رو تصویب کرده بود و پذیرفته بود، ناگهان میاد ایراد میگیره که حضور نماینده مثلا وزیر ارشاد یا حضور وزیر ارشاد در این ترکیب دخالت قوا در همدیگر هست. به نظر من خب این یه بدعت جدید در تصمیم گیری است که به هر حال یک بار شورای نگهبان حضور وزیر ارشاد رو بپذیره و بار دیگه اون رو تداخل قوا بدونه. به هر حال از این طیف ایرادهایی که گرفته میشه ما میتونیم بررسی کنیم که آیا واقعا هدف رعایت قانون اساسی و در واقع عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی است یا چیز دیگه.
هیئت منصفه برای دادگاه‌های مطبوعات. فریدون زرنگار گفتگو می‌کرد با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در تهران.
محاکمه دکتر حبیب الله پیمان، یکی از چهره‌های شاخص طیف ملی مذهبی که بیش از یک سال است در مکانی نامعلوم در ایران در زندان به سر می‌برد، امروز آغاز شد. دکتر پیمان را روز 21 اسفند ماه سال 79 همراه 14 تن دیگر بازداشت کردند که از آن میان 12 تن با سپردن وثیقه‌های سنگین آزادی خود را بازیافتند. افسوده بر دکتر حبیب الله پیمان، تقی رحمانی نویسنده و تحلیلگر همچنان در جایی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد و نوبت محاکمه او نرسیده است. گلناز اسفندیاری و آغاز محاکمه دکتر پیمان در پی بیش از یک سال زندان، همراه گفتگوی او با وکیل دکتر پیمان. گلناز اسفندیاری:
امروز در تهران نخستین جلسه محاکمه دکتر حبیب الله پیمان از فعالان ملی مذهبی پشت درهای بسته برگزار شد. پیش از آغاز محاکمه دکتر پیمان، در سال گذشته جلسات محاکمه غیر علنی مهندس عزت الله صحابی، هدی صابر و سعید مدنی از دیگر فعالان ملی مذهبی که مدت طولانی را در زندان گذراندند برگزار شده بود. آقای پیمان بیش از یک سال است که در مکان نامعلومی زندانی است و در این مدت ملاقات‌های وی با خانواده و وکیلش بسیار محدود و با حضور ماموران امنیتی صورت گرفته است. حبیب الله پیمان پیش از انقلاب نیز به خاطر فعالیت‌های سیاسی چندین بار بازداشت و روانه زندان شد و پس از انقلاب هم جنبش مسلمانان مبارز را سازماندهی کرد و تا زمان بازداشت در روز 21 اسفند سال 1379 در چارچوب آن فعالیت می‌کرد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل حبیب الله پیمان، میگوید که امروز نخستین جلسه محاکمه موکلش در حالی برگزار شد که به وی اجازه مطالعه کل پرونده داده نشده است.
امروز برای اولین بار و اولین جلسه محاکمه آقای دکتر پیمان بود که البته بدون حضور رسانه‌ها و نمایندگان مطبوعات و به طور غیر علنی برگزار گردید. متاسفانه برخلاف اصل 168 قانون اساسی و سایر قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، یکی از بدیهی ترین حقوق متهمین و موکل با آقای دکتر پیمان نادیده گرفته شد، با اینکه اتهامات از مصادیق بارز جرائم سیاسی بودند و اصولاً باید با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار بشه و از همه مهمتر در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه انقلاب صلاحیت قانونی رسیدگی به این اتهامات را نداره، ولی با وجود این متاسفانه برخلاف قانون اساسی و برخلاف قوانین عادی جاری در مملکت این محاکمه امروز آغاز شد.
آقای سلطانی، آیا شما موفق شده بودید که قبل از شروع محاکمه آقای دکتر پیمان پرونده ایشون رو به طور کامل مطالعه کنید؟
متاسفانه کل پرونده در اختیار ما قرار نگرفت. پرونده دارای دو جلد بسیار قطور بود که یکی از مجلدات را در حین رسیدگی از ما گرفتن و دیگر اثری از آن به اصطلاح پیدا نشد. فقط یکی از مجلدات مورد مطالعه قرار گرفت، اون هم فقط در اختیار وکلای آقای دکتر پیمان قرار گرفت و به خود آقای دکتر پیمان اجازه ندادن که پروندهش بخونه، فقط کیفرخواست رو اجازه دادن که بخونه و متاسفانه بسیاری از منظمات پرونده مثل پاره از نوارها اصلا هنوز ما ازش بی اطلاع هستیم و فقط یک نوار کاست در اختیار وکلا قرار گرفت برای ملاحظه محتویات آن. از بقیه نوارهای مورد استناد در پرونده متاسفانه ما هنوز تا این لحظه اطلاعی نداریم.
و مقامات قضایی در این زمینه چه توضیحی به شما دادن که اصولا چرا کل مدارک رو در اختیار شما قرار ندادند؟
متاسفانه هیچ توضیح قانونی موجهی تا این لحظه ارائه داده نشده و مانند سایر موارد این شعبه مربوطه دادگاه انقلاب متاسفانه بسیاری از مقررات قانونی جاری در مملکت را نادیده گرفته، همونطوری که بازداشت موقت موکلی نیست تا این لحظه به نظر من برخلاف صریح ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و به نظر من از مصادیق بارز توقیف غیرقانونی حساب میشه و تا این لحظه متاسفانه تخلفات عدیده‌ای و نقض قوانین قانون اساسی و قوانین عادی از طرف شعبه مربوطه مشاهده شد.
حال و روحیه دکتر پیمان چطور بوده آقای سلطانی؟
الحمدلله دکتر پیمان روحیش خوب بود و امروز هم دفاعیات شروع کرده و من فکر میکنم به امید خدا تا فردا این دفاعیات ادامه پیدا میکنه و سعی شده که به طور خیلی خلاصه برگزار بشه که به لحاظ این که متاسفانه آزادی ایشون رو عملا متوقف کردن بر انجام محاکمه، لذا ما مجبور هستیم خیلی خلاصه دفاع بکنیم و موکل هم مجبور خیلی خلاصه دفاع کنه تا هر کی سریعتر موجبات آزادی ایشون و تبدیل قرار ایشون فراهم بشه. و خود همین اینکه آزادی ایشون را موکول کردن بعد از محاکمه به نظر من از مصادیق بارز تضییع حقوق موکل.
پس فکر میکنید که فردا آخرین جلسه محاکمه ایشون باشه؟
به نظر میرسه اینجوری باشه با توجه به روندی که امروز در دار داره.
و بعد از برگزاری محاکمه دکتر پیمان قرار است محاکمه آقای رحمانی برگزار بشه؟
اون چی که ظاهرن و به طور شفاهی مطرح شده همینطوره و به نظر میرسه که بعد از محاکمه آقای دکتر پیمان، چون آخرین فرد از ملی متهمین ملی مذهبی ها که فعلا در بازداشته بعد از آقای دکتر پیمان آقای رحمانی.
آیا احتمال داره که آقای تقی رحمانی هم بعد از برگزاری محاکمه آزاد بشن با قرار وثیقه؟
بر حسب اظهارات شفاهی و اونجوری که ما متوجه شدیم از اظهارات مسئولی دادگاه انقلاب، بعد از انجام محاکمه هم آقای رحمانی هم آقای پیمان امکان آزادی و تبدیل قرار آنها میسر خواهد بود. ولی قبل از انجام محاکمه با این که همین عمل عرض کردم خلاف قانون، ولی متاسفانه روند دادگاه به این نحو.
و حکم دادگاه فکر میکنی تا کی صادر بشه؟
از نظر قانونی بعد از ختم رسیدگی اصولا حد اکثر ظرف یک هفته باید حکم مربوط صادر بشه، ولی معلوم نیست که روندی که داریم میبینیم به این امر منتهی بشه. همونطوری که مستعدر هستید در شعبه 21 دادگاه انقلاب در ارتباط متهمین نهضت آزادی، با این که تا اونجایی که من میدونم محاکمه اغلب اونا تموم شده یا همشون تموم شده، ولی هنوز ما خبری از حکم مربوطه و صدور حکم به گوش ما نرسید.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع دکتر حبیب الله پیمان، ملی مذهبی زندانی. آغاز محاکمه بدون خواندن پرونده. پیش از ادامه گزارش‌های درباره ایران، شماری از دانشمندان و اخلاقیون جهان از جامعه بین‌المللی پزشکی درخواست کردند که دکتر سیورینو آنتینوری، پزشک ایتالیایی، را از خود براند و فعالیت‌های او را غیرقانونی اعلام کنند. پروفسور آنتینوری که یک درمانگاه ویژه زنان را در روم می‌گرداند، در کنفرانسی درباره ژن در ابوظبی ادعا کرده است که با جای دادن نطفه‌ای همانند سازی شده خانمی را باردار کرده است. گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم، احمد رأفت.
مجله علمی The New Scientist می نویسد دکتر سیورینو آنتینوری، پزشک متخصص شیوه های مبارزه با ناباروری، که یک سال پیش اعلام کرده بود روشی برای باروری با نطفه های مانند سازی شده را کشف کرده است، موفق شده خانمی را با استفاده از این روش باردار سازد. این خانم که هیچ گونه اطلاعی در مورد او در دست نیست و حتی معلوم نیست در کدام کشور در حال حاضر به سر می‌برد، به گفته این مجله علمی در این روزها وارد هشتمین هفته بارداری شده است. در کلینیک خصوصی پروفسور سیورینو آنتینوری در شهر روم، همکارانش این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرده و میگویند که او از چند هفته پیش در مسافرت است و تا چند هفته دیگر نیز به محل کار خود باز نخواهد گشت. پروفسور آنتینوری چند هفته پیش در حاشیه کنفرانسی در امارات متحده عربی که شیوه های مبارزه با ناباروری را بررسی میکرد، اعلام کرده بود طرح باروری با استفاده از نطفه های مانند سازی شده او تکمیل شده و از مرحله تئوری به مرحله عملی وارد شده است. پروفسور سیورینو آنتینوری که تاکنون بیش از 5000 زوج نابارور را در جهان صاحب فرزند کرده است، یکی از معروفترین متخصصین در این رشته به حساب می آید، هرچند که در بسیاری موارد مورد انتقاد شدید همکاران خود قرار گرفته است. چند سال پیش پروفسور سورینو آنتینوری موفق شد زن 60 ساله‌ای را که فرزند 20 ساله‌اش را در تصادف رانندگی از دست داده بود با استفاده از روش‌های بارداری غیر طبیعی صاحب فرزند دیگری سازد. طرح مانندسازی نطفه حاصل همکاری پروفسور سورینو آنتینوری با پزشک یونانی الاصل پانوس زاووس، متخصص بیماری‌های زنان و ناباروری انستیتوی اندرولوژی لکسینگتون ایالت کنتاکی آمریکاست. این دو پزشک 9 مارس سال گذشته میلادی در کنفرانسی مطبوعاتی در روم اعلام کردند به شیوه مانندسازی نطفه دست یافتند. دکتر آنتینوری در آن زمان افسوده بود او و همکارش در جستجوی کشوری برای پیاده کردن این طرح هستند. در عمده کشورهای اروپایی آسیایی مانندسازی انسان غیرقانونی است. از آنجایی که قبرس تنها کشور اروپایی است که تاکنون قوانینی در این مورد به تصویب نرسانده است، گمان زده می شود که پروفسور آنتینوری و دکتر زاووس در بیمارستانی در این کشور این طرح را به اجرا درآورده باشند. مقامات نیکوزیا از دادن هر گونه توضیحی در این رابطه خودداری می کنند. پروفسور آنتینوری مانندسازی نطفه را با استخراج بخشی از تخمک زن آغاز می کند. سلول‌های تخمک در آزمایشگاه پس از اصلاح از ژن‌های منفی در کنار سلول‌های پوست پدر آینده فرزند مانندسازی شده قرار می‌گیرند تا در هم ترکیب شوند. سلول ترکیبی جدید که تنها در برگیرنده عوامل مثبت ژنتیک این دو نفر است و کلیه عناصر منفیان از بین رفته‌اند، سپس در زهدان زن قرار داده می‌شود تا بارداری کم و بیش به حالت طبیعی ادامه پیدا کند. شخصیت‌های علمی و مذهبی ایتالیا مانندسازی نطفه را محکوم می‌سازند. اسقف ماورو کوتسولی به نمایندگی از کلیسای کاتولیک مانندسازی نطفه را عملی نه تنها زشت بلکه بسیار خطرناک می‌خواند و می‌افزاید آنتینوری از پیشرفت‌های علم پزشکی سوء استفاده کرده و در کار طبیعت دخالت می‌کند. ماورو کوتسولی که در دانشگاه واتیکان اخلاق تدریس می‌کند میگوید با این عمل حق دو انسان برای خلق انسان سومی از آنها سلب شده است. مانندسازی به گفته این مقام مذهبی حاصل از بین رفتن اخلاق در جامعه علمی و پزشکی است. وزیر بهداشت ایتالیا جیرولامو سیرکیا میگوید برای اظهار نظر در این مورد باید ابتدا پرونده پزشکی این باروری را مطالعه کرد، هرچند که مانندسازی انسان نمیتواند به هیچ وجه مورد تایید قرار گیرد.
در ادامه برنامه، در ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله کشف گورهای جمعی در قلب افغانستان، گور شیعیان، قربانیان طالبان، درباره صندوقهای قرض‌الحسنه در ایران با دکتر حبیب چینی، تحلیلگر سرشناس مسائل اقتصادی به گفتگو می‌پردازیم. و در گفتگوی دیگر با یک کارشناس و ناقد ادبی از 89 زادروز یک ایرانشناس نامدار یاد میکنیم، ایرانشناس آلمانی خانم آننماری شیمل. اما تا آغاز ساعت دوم فرامرز اصلانی عطر صدا را در فضای بهار میپراکند.
پرستوهای خسته که غبار هر سفر به بالهایتون نشسته، آیا هنوز هم میگذرید ز شهری که زمان برویم در آشو بسته؟ آهای کبوترهای غمگین که نیرنگ آسمون کرده بالاتونو سنگین، آیا هنوز هم می نشین به بامی که زمون سرنگون کرده به پا.